هنرمندی نگین خواجه نصیر، بهناز بستان دوست، شمسی صادقی، مهدی نمینی مقدم، عباس وفایی، محمد پور حسن، فریدون مهرابی، باقر کریمپور، فریبا طاهری، مهدی گیاهی، امیر عباس توفیقی. کارگردان خسرو فرخزادی، گوینده محسن بهرامی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده مهتاب امینی. قسمت ششم، سلام، وقتتون خوش شنوندگان همیشه همراه نمایش رادیو. باز هم با شما هستیم با قسمتی دیگر از نمایش شهر خاموش. در قسمت‌های قبل شنیدید که نگار و نیکی که دو دوست صمیمی، هم دانشگاهی و همکارند، برای به دست آوردن چرم نوشته‌ای قدیمی که مربوط به دوره اشکانیان است، تصمیم می‌گیرند که از متن آن آگاه شوند. با کمک استاد چمس به ملاقات استاد انوری می‌روند. در چند جمله کوتاه با آنها می‌گوید که زبان این چرم نوشته ترکیبی از زبان پهلوی و یونانی است و خواندن آن فقط در تخصص پروفسور زندیان است. نگار و نیکی به ملاقات پروفسور که استاد فرهنگ و زبانهای باستانی است به شیراز می روند. پروفسور با مهربانی و تواضع متن را برایشان به زبان امروز فارسی برمی گرداند، ولی علائم و رموز آن را نمی تواند آشکار کند و به آنها موبد بزرگ یزد را معرفی می کند که قادر به رمزگشایی از چرم نوشته است. نگار که از ماها قبل به عقد سیروس استاد جوان مردم شناسی در آمده بود، ماه بعد از جشن عروسی و شروع زندگی مشترکشان، سیروس را راضی می کند که به یزد بروند و در بین راه ماجرای چرم نوشته را برای سیروس تعریف می کند. آنها به یزد می رسند و به خانه دوست صمیمی و همکلاسی سابق نگار و نیکی، مریم می روند و قرار است که نیکی هم با آنها بپیوندد. اما چند ساعت قبل از رسیدن نیکی به یزد، نگار و سیروس طبق قرار قبلی برای رمزگشایی از چرم نوشته به دیدار موبد بزرگ یزد می روند. وقتی که رمزگشایی تمام می شود، در راه برگشت به خانه دو نفر موتور سوار با نقشه قبلی چرم نوشته را به سرقت می برند. سیروس به تعقیب آنها می پردازد و حالا ادامه ماجرا را بشنوید.
جانم سروان، مطمئن باشین که اونا دیشب چرم نوشته رو آوردن نائین؟
فرض رو بر این میذاریم که اینطوری باشه که شما میگی. ولی مگه شهر نائین شهر کوچیکه؟ شما هیچ مشخصاتی از سارقی نداری، حتی صورت اونا رو از نزدیک ندیدی. حالا ما باید بگردیم دو نفر رو پیدا کنیم که یه تکه چرم رو از یزد دزدیدن و آوردن اینجا.
ولی جانم سروان، اون یه تکه چرم معمولی نیستش. اون یه چرم نوشته خیلی قدیمیه که هم عتیقه است، هم یه سند تاریخی نادر و تکه. ممکنه ارزش اون صدها میلیون تومان باشه.
باشه، قبول. حالا بشه.
چش. شما بفهم.
فرض میگیریم که داری درست میگی. حالا بیا با هم یه بار دیگه ماجرای سرقت رو مرور کنیم. بعد اونو ببینیم که سارقین تو نائین چی کار میکنن. اینطور بهتر نیست؟
چرا جناب سروان، خیلی خوبه. بله.
شما تو اظهاراتتون هم نوشین هم مرتباً بیان میکنی که تا می بود سارقین موتور سوار رو تعقیب کردین. خب این تعقیب به چه صورتی بوده؟
والا توی یزد وقتی که من و خانمم داشتیم دنبال اونا میدویدیم، داد و فریاد هم میکردیم دیگه. بعد یه موتور سواری که داشت از اونجا رد میشد، نگه داشت منو سوار کرد و تعقیبشون کردیم. از دور اونا رو میدیدیم تا اینکه از شهر خارج شدن. دنبالشون اومدیم. فاصله شون از ما زیاد بود، نمیتونستیم بهشون برسیم. بعد رسیدیم میبود.
نوشتی که سارقین رو تو میبود گم کرد.
بله بله.
اما فرداش که دیروز باشه، با توجه به مشخصات وسیله نقلیهشون ردشون رو توی یه ساختمون قدیمی پیدا کردی که همون شب، یعنی که
پریشه.
پریشه.
بله پریشه.
اونا از اونجا رفته بودن همینطوره؟
بله جناب سروان.
بعدم میگی که یکی از همسایه ها صداشون رو شنیده که داشتن صحبت از اومدن به نائین میکردن، لهجهشونم که نائینی بوده، پس نتیجه گرفتی که اومدن نائین؟
بله من مطمئنم که اومدن اینجا. بعدم سرقت اونا یه دزدی معمولی نیست جناب سروان که خواسته باشن یه کیف پول یا یه چیز قیمتی رو بدزدن. اونا حتما با یه باند قاچاق عتیقه هم کارن.
اصلا فرض رو بر این میذاریم که اونا سارقین اشیای عتیقه باشن. اما از کجا میدونستن که شما که تازه 3 روز بوده وارد یز شده بودین جنس عتیقه دارید؟
همین مسئله تو این سرقت خیلی مهمه جناب سروان. احتمالاً اونا ما رو شناسایی کرده بودن.
آفرین آقای نجاتی، خیلی خوبه، خیلی خوبه. حالا ما باید فرض بر این بذاریم که سارقین شما رو شناسایی کرده باشن. پس یه کسی باید اینو به اونا اطلاع داده باشه. خب اینجا باید سراغ کسی بریم که تو یزد بوده و میدونسته که شما جنس عتیقه همراهتونه. خب شما به کی مشکوکی؟
والا جناب سروان توی یزد به جز دوست خانم من و خانوادش هیچ کس از این قضیه اطلاعی نداشته. اونا هم انسانهای درست و شریفی هستن.
باشه، پس باید فرض رو بر این بذاریم که قضیه رو کسی یا کسایی که خارج از یزد بودن و احتمالاً تو تهرونن گزارش دادن. حالا شما تو تهرون به کی مشکوکی؟
نمیدونم، شاید. والا منم خودم چند روزه که از ماجرای این چهار نوشته مطلع شدم، ولی خانومم شاید.
گفتی که خانومت یزد بوده؟
بله بله، این 2 روزه من تلفنی باش در ارتباط بودم. حالش زیاد خوب نیستش. راستش بعد از قضیه سرقت دچار شوک شده.
این طبیعیه، خانوما احساساتی و زود رنجن. حالا هر وقت سلا دونستی یه زنگی بهش بزن و ازش بپرس به کی مشکوکه.
آها جناب سروان ببخشید یادم افتاد، توی تهران یه دلال عتیقه فروش شارلاتانی اومده بود که یه پارشمان از اونا بخره، اسمش کشمیریه. ممکنه که اون
خب مشخصات کامل این بابا رو با شماره تلفن و نشونیشو بگیر و بده به من. چی گفتی؟
پارشومن.
آه جناب پارشومن.
بله اسم باستانی همون چرم نوشته است. البته بعید میدونم که خانمم چیزی بیشتر از اسمش بدونه، ولی باشه چشم.
اما قضیه این 2 نفر سارق، نشونی اون بابایی رو که از نزدیک اونا رو رؤیت کرده بود، همون همسایه اونو داری که؟
بله قربان، نشونی کامله شده.
خب بنویس اگه میتونی کروکیشم بگیش تا به آگاهی میبود بگم ببرنش اداره و اطلاعات بیشتری ازش بگیرم. این میتونه تو چهره نگاری هم کمک کنه که چهره های اونا رو شناسه.
اتفاقا نشونیش همرامه. اینه هاش، اینه. لطفا یه خودکار کاغذ بدین تا کروکیشم بکشم.
بگیر تو این بکش.
بله.
اسم مشخصاتشم بنویس.
متاسفانه اسمشو نمیدونم، اما یعنی کنم سرایدار یا نمیتونم شاید نگهبان اون ساختمون باشه.
طوری نیست، مشخصات ظاهریشو بنویس با شهر کامل. حتما.
چه خبر؟ چی شده نگار؟ پارشمان رو پیدا کردم.
دو تا خبر خوب دارم، یه خبر بد.
اول خبر خوباتو بده، بذار ما یه ذره خوشحال بشیم دیگه، طاقت شنیدن خبر بد و نداره.
آره بالا دزدا شناسایی شدن. اساسه سابقه داره نائینا میبود و یزدن. آگاهی گفته همین امروز و فردا دستگیرشون
خب میشه. خیلی عالی، اونا که دستگیر بشن پارشمانم پیدا میشه دیگه. خب خبر بعدی رو بگو.
کشمیری کارشاخکن کهنه‌کار قاچاقچی بین‌المللی عتیقه است. این آگاهی نائین از آگاهی تهران استعلام کرده. اسم کاملش هم یونس کشمیری تاریزاده است.
حتما توی این قضیه دزدیدن پارشمانم دست داشته.
نه هنوز معلوم نیست، ولی بعیدم نیست چون تنها کسی که از جریان پارشمان خبر داشته و مشکوکه.
حالا حتما اونم دستگیر میشه دیگه. نه یعنی اون توی مدت داشته شما رو تعقیب میکرده؟ آخه مگه ارزش این چرم نوشته چقدره؟
نمیدونم، ولی بچه‌ها من تو یه چیزی موندم، یه همچین کسی چرا باید با استادم ولی رابطه داشته باشه؟
مگه بهت نگفتم؟
تو چیزی میدونی؟
وقتی به دکتر شمس زنگ زدم که نشونی و تلفن کشمیری رو از انوری برامون بگیره، اونم با انوری تماس میگیره. انوری به شمس میگه که این آدم خوب نمیشناسه. توی سمینار باش آشنا شده. و انوری هم خودش رو به عنوان یک عتیقه شناس وارد و کارکشته معرفی میکنه که تخصص خوندن الواح و خطوط قدیمی رو داره.
پس مثل همینم استاد انوری اونو فرستاده بود پیش ما که تو خوندن پارشو من بهمون کمک کنه.
آره خیلی سرشون هم چه کمکی. دکتر شمس میگفت دزدیدن پارشو من احتمالا کار خودشه، میگفت اینا خیلی هم خطرناکه.
آره و اما خبر بد بچه ها، آگاهی گفته چون چند روز از سرقت گذشته شاید تا حالا پارشو منو رد کرده باشن به قاچاقچی رفته باشه.
یعنی به این زودی؟ امکان نداره. غلط کردم.
بابا بچه ها بی خودی به دلتون بد را ندین، هنوز که هیچ معلوم نشده.
تفلکی 30 روز، کاش ما میرفتیم ناین، الان 4 روز اونجا تنهاست.
بمیرم واسه عروس خانممون، دلش واسه آقا دوبا تنگ شده.
گم شد تا مرگم. حالا تو این وضعیت شوخی گرفته.
اگه تا فردا پارشو من پیدا نشه من میرم ناین. میگم نیکی تو هم با هم بریم.
چی رو بریم نایین؟ به خدا اگه بذارم شما دوتا از اینجا جون بخورین. اولا سیروز تنها نیست و رضا رفته پیشش. ترسانی شاید دست من قول گرفته که نذارم بری اونجا.
مریم راست میگه، سیروز همون روز توی پلیس را که تو بیتابی میکردی که بریم میبود، منم قسم داد که جایی نریم و همینجا باشیم. خب نگار خانم بیا حالا که حالت بهتر شده جریان موبد بزرگ و رمزگشایی پارشمان آره برام تعریف کن.
ما که تو این چند روز دیگه دلمون آب شد، تعریف کن ببینیم جریان چی بود.
حالا نه حالا نمیشه، بذاری سیروس بیاد من ازش بینی که دوتایی تعریف کنیم.
خودشون بودن؟
هیکل و قد و قوارشون که به اونو میخورد.
خودشونن، همه چیز رو اعتراف کردن، از دزدای سابقه دار این طرفان. یه بابایی به نام کلاتی 5 میلیون بهشون داده که سرقت رو انجام بدن.
اونا ما رو از کجا میشناختن؟ از کجا میدونستن که شرم نوشته همراه ماست؟
آباری کلا، قضیه از همینجا پیچیده میشه. کلاتی نمره و مدل و رنگ ماشینتو میده به اونا و میگه فلان روز جلوی پلیس را منتظر شما باشن تا وارد یزد بشن.
آخه کی میدونسته که ما داریم میایم یزد؟ حالا چرم نوشته کجاست؟
جنس سرقتی رو فردای همان روز تحویل اون بابا میدن و پولشونو میگیرن.
پس چرم نوشته رو از دست دادیم؟
ما فرض رو برای میذاریم که مورد سرقت شده هنوز از ناین چی خارج نشده. چرا؟ چون که بعدن کلاتی با سارقین تماس میگیره و پیشنهاد 5 میلیون دیگه به اونا میده که چرم و با یه تعداد دیگه عتیقه ببرن قشم.
قشم؟ پس اونا یه باندن که میخوان چرم نوشته رو از ایران خارج کنن.
شک نکن که همینطوره. واسه همین هم ازت خواستم که بیای اداره، هم سارقین رو ببینی، هم اگه مایل باشی و از پسش بر بیایی تو طرح ما برای پس گرفتن مورد سرقت شده کمک کنی.
چه کمکی جانب سروان؟
فقط باید یک کمی تغییر قیافه بدی، بعدش هم بتونی تقریبا شبیه خلافکارا حرف بزنی. میتونی
بالا تغییر قیافه که مهم نیستش، اما حرف زدن سعیام میکنم. جانب سروان ببخشید، میتونم بپرسم نشرتون چیه؟
با صد میگم عجله نکن. ما فرض رو بر این میذاریم که کلاتی ناینی نیست، کسی هم تو ناین به اون صورت نمیشناسه. پس تنها کانال مورد اطمینانش برای بردن جنس سرقتی به قشم همین دو نفرم، غیر از اینه؟
نه جناب سروان، ولی با تجربه
گوشتون حالا
خواهش.
ما وقتی که این دو نفر سارق رو دستگیر کردیم هیچ کس متوجه نشده، حتی خانواده‌هاشون. الان تو شهر کسی نمیدونه که اینا اینجا، یعنی زندانن. پس کلاتی هم نمیدونه، متوجهی؟
بله جناب سروان متوجه شدم. حالا میخواین اینا رو بفرستیم بیرون که باهاتون همکاری کنن و کلاتی رو دستگیر کنن؟
ما نمیتونیم به این دل دوز اعتماد کنیم. اگه اونا رو ول کنیم ممکنه بزنن به چاکو برن یه طرفی خودشونو گم و گور کنن. اون وقت طرح ما واسه دستگیر کلاتی دیگه عملی نیست.
حالا حتما میخواییم که من به جای اونا این کارو بکنم.
مرحبا آقای نجاتی، اینجاشو خوب اومدی، ولی نه به جای اونا، خودت میشی یه همکار اونا.
ببخشید میشه بیشتر توضیح بدیم جناب سرور؟
بله، قراره امروز و فردا کلاتی با اینا تماس بگیره. ما اینا رو با دوتا مأمور میذاریم توی یه اتاق، تلفوناشون هم میدیم دستشون که تا کلاتی باشون تماس گرفت قرار ملاقات بذاره،
که اونا منو به عنوان همکارشون معرفی کنن.
نه دیگه، اونطوری ممکنه کلاتی مشکوک بشه. ضمناً ما اصلا نمیخوایم به اینا بگیم که موضوع چیه. اینا قراره که گذاشتن اون وقت شما میری و با کلاتی ملاقات میکنی.
بله خیلی عالیه، اما جناب سروان ببخشید، شما چرا منو انتخاب کردین؟ خب میتونین یکی از همکارای خودتون رو بفرستین سراغ کلاتی.
ما یه احتمالی رو میدیم که طرف ما زرنگ و باهوش باشه، یعنی کلاتی شک کنه و محموله عتیقا رو نده و به جاش یه چیز مشابه بیاره. تنها کسی که اونو میشناسه شمایی، اینطوری نمیتونه به ما رو دست بزنه.
حالا اگه این کارو کرد و نیاورد شما چی کار میکنین؟ دستگیرش میکنین؟
اگه قطعی بدونیم نه.
یعنی میذارین اون فرار کنه؟
نه، ما فرض رو بر این میذاریم که اون میخواد شما رو چک کنه و عکس العمل تو ببینه، یعنی میخواد بفهمه که میتونه بهت اعتماد کنه یا نه.
اگه اینطوری باشه که من باید یه بار برم قشمو برگردم.
شاید، ولی ما فرض بر این میذاریم که اون یه وقفه ای تو کار میندازه، مثلا ازت میخواد روز بعد بری، اون وقت تو این فاصله اصل عتیقا رو بهت میده و دوباره برمیگرده.
پس اونا تا این حد باهوشن؟
اگه حرفه‌ای باشن از اینم بیشتر.
شما از اونا باهوشتر و حرفه‌ای ترین؟ فکرت همه جاشو میکنین، ریسک کارتونم خیلی کمه، درسته؟
ما سعی میکنیم همه سوراخ سنبه‌های کارو ببینیم و اونا رو کیپ کنیم، اما یه مقام هست که یه چیزی از زیر چشممون در میره، اون وقته که باید ریسکم بکنیم.
خب عملیات از کی شروع میشه؟
ما کارمون رو شروع کردیم و منتظر تماس کلاتی با سارقیم. شما برو حسابی تمرین کن که بتونی مثل خلافکارا حرف بزنی. گفتم یه گوشی تلفنم بهت بدن که شمارهشو بدی به کلاتی.
باشه جناب سروان، امیدوارم که از پسش بر بیام.
اگه دقت کنی و از هوشت استفاده کنی حتما موفق میشی.
نباشید، وقتی کلاتی رو دیدم چی باید بهش بگم؟
درست، اول باید اسم داشته باشی.
نه
بذار ببینم اسم چی باشه. خوبه، آها، مثلا جمال. آره جمال خوبه. جمال آواره چطوره؟
جمال آواره خوبه، خوبه، به وضعیت فعلی من میخوره.
بهش میگی که رفیق و همکار نصرت مرغی هستی، کارت اینه که بری بندر رو بیاری، همه راه ها رو هم بلدی و مرتب میری جنس میاری، واسه همینم رفیقات تو رو که این کاره انتخاب کردن که جنس ها رو سالم ببری قشم. بعدم یک کار سختی و پول بیشتری میخوای، مثلا درخواست 10 میلیون تومن بکن، اگه چونه زر رو هفته وایس رو بگو کمتر برا صرف نمیکنه. اینطوری شکش هم کم میشه، میگی نصفشو الان میخوای نصفشم تو قشم.
این نصرت مرغی دیگه کیه جانم سر؟
اسم یکی از این دو نفره، از بچگی مرغ میدوزیده، معروف شده به نصرت مرغی. اون یکیشون هم اسمال نخیه، تو کار نخ قالی بوده و واسه همین اسمال نخی صداش میکنه.
ممکنه بلافاصله شک کنه به اینا، زنگ بزنه.
بزنه مهم نیست، این طرف قضیه با ما، خیالت راحت
باش. من آمادم جناب سربان. باید تنها برم؟
نه پا، یه لشکر باهات میفرستیم.
بله ببخش.
ترس، دورا دور مراقبایی داری، ما نمیتونیم از مامورامون کسی رو همراهت بفرستیم. فرض رو بر این میذاریم که ممکنه فرد دیگه هم همراه کلاتی باشی که مامور آگاهی رو بشناسه. آخه میدونی اینجا شهر کوچیکیه، همه همو میشناسن.
درست میفرمایید، من فکر اینجاشو نکرده بودم.
قبل از اینم که بری سر قرار کلاتی بازم همدیگر رو میبینیم تا بهت بگم به کلاتی چه چیزایی بگی که اصلا شک نکنه.
حتما.
همه ما یه دنیای خیالی داریم، گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
ماجراهای من یعنی آقای تلنگری. خدا خدا عوضت بده، مریضم علیلم، زنم علیله، مریضه، بچم مریضه، علیله. آقا خانوم کمک کن، جای دوری نمیره، امیدوارم خودت مریض نشی، علیل نشی، زنت مریض نشه، علیل نشه، بچت مریض نشه، علیل نشه، کمک کن. آقای بیخیال بیار، یه انگار نه انگار یه ساعتی دارم برای تو عجز لابه میکنم، نمیبینی مریضم علیلم؟ راستش یه چیزایی میبینم، امیدوارم خدا بهت کمک کنه که از این وضعیت بیرون بیاد. اگه تو به من کمک نکنی من چطوری از این وضعیت بیرون بیام؟ نمیبینی یه پا ندارم، دلت نمیسوزه، اصلا دست به خیر نیستی. اتفاقا من هر ماه به یه خیریه که میدونم کیان و چی کارن کمک میکنم. آره بابتا اونا که جاشون خوبه خوشن، من مریضم علیلم، زنم مریضه علیله. پدر جان پدر جان بده در راه خدا. آخه بیا بیا بابا جان بیا بولا بگی ایشالله گرفتاریات رفت بشه. ببخشید پدر جان جسارته، اسم برای چی پول میدی؟ که بهش کمک کنم، ثواب داره. شما داری بیشتر بهش آسیب میزنی.
ای بابا حرفای میزنی، از به تو چه؟ تو کار مردم چرا دخالت میکنی؟
اتفاقا این مسئله به همه ما مربوطه، شما یکم خجالت بکش، من که میدونم.
خیلی خب کمک نمیکنی نکن، به کار دیگرم کاری نداشته باش.
آره بشرم، من نیتم خیره، حالا حتی اگرم. آی پدر جان شما اگه میخوایی توی کار خیر شرکت کنی و ثواب ببری به خیریه ها کمک کن، به یه شیرخاک جای کمک کن، به مؤسسه هایی که هستن به بیماری های خاص کمک بکن.
خالی کلا این شعارا رو کجا یاد گرفتی عمو؟
اینا شعار نیست جان من، واقعیته.
میخوام ببینم خودت هم مثل من اگه یه پاره داشتی بازم از این شعارهای خوشگل نیدهی.
ای بچه ها فرار کنید، فرار کنید مامورا.
ای خدا بگم چی کارت بکنه، خوشت الله بفرما، از قرب فرار کن، فرار کن. ای وای
ببینم چی شد، این یارو دو تا پا داشت تا یه دقیقه پیش که فقط یه پا داشت.
نه پدر جان از اولش هم دو تا پا داشت، اما گیریمور و جلوه‌های ویژه گروهشون قوی عمل کرده بودن.
یعنی من پیرمرد و با این سن و سال و این سر و موی سفید گول زد؟
متاسفانه بله، از احساس پاک شما سوء استفاده کرد. بله دوحتی
اینجوری که نمیشه، اینجوری شو دیگه ندیده بودم.
ولی من دیده بودم، میدونستم که این نه مریضه نه علیله، بیچاره زن و بچهش، اونا رو علیل و مریض کرد. البته اگه اصلا زن و بچه در کار باشه
عجب.
پدر جان شما که واقعا نیتت خیره و قصد کمک داری، به جاهای معتبر کمک کن، جاهایی که آدم مطمئنه که میرسه دست نیازمند واقعی، اینجوری پولتون هدر رفت.
هدر سر پسرم، حالا این مبلغ اندک که رفت، اما من به شما قول میدم دیگه به اینجور آدم ها کمک نکنم. خیلی ازت خوشم اومد، اسم چیه پسرم؟
تلنگوری هم پدر جان.
ای جانم اسمت هم مثل مرامته، خیلی مؤدبانه به من تلنگور زدی، انگار من به یه تلنگور نیاز داشتم که انجام شد.
که محال، اینو من میخواستم بگم که شما گفتید.
من یک رأی دارم،
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم،
مویم یک رأی دارم،
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم،
من هم یک رأی دارم،
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم،
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم،
فردا امروز
بسازیم.
منم دبیر رأی ما،
فردا امروز بسازیم.
منم ایت رأی دارم،
منم ایت رأی دارم،
من هم یک رأی دارم،
ما یک رأی داریم.
من یک رأی دارم،
یک رأی،
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد، بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم، این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
بزرگ و پرشور، انتخاب درست، رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات برنامه گیرنده های دیجیتال و ایران سل.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران. رادیو انتخابات،
رادیو نمایش، پرمیان تخیل و تفکر.
میزان
قسمت ششم.
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز. شنیدیم ایام انتخابات شده. آقای میزان به عنوان خبرنگار قدیمی و بازنشسته راضی میشه برای رادیو اینترنتی که در اروپاست گزارش تهیه کنه، غافل از اینکه آقای حشمتی سخت حواسش به اونه. حالا ادامه نمایش رو با هم میشنویم.
خب جناب همایونی، گزارش بنده رو شنیدی؟
بله، ولی انتظار نداشتم اینطور باشه.
مگه چطور شده؟
زیاد حساسیت برانگیز نیست.
حساسیت برانگیز نبود؟
بله، فایل ارسالیتون رو نه یک بار، چند بار گوش کردم.
خب
گزارش نبود آقا، یه نمایش ساختگی بود.
بعید میدونم اینطور باشه. کسانی که باشون صحبت کردم هیچ متوجه نشدن صداشون رو دارم ضبط میکنم.
شاید، اما اونا شعار میدادن، نه اینکه نظرشون رو بگن.
نه آقا، شعار نبود، حرف دلشون بود.
باورش سخته، انگار باورشون نشده قرار توی انتخابات روز جمعه تقلب بشه.
خب وقتی تقلبی وجود نداره به زور نمیشه گفت که تقلبی هست.
استاد میزان، در تمام انتخابات تقلب هست، بوده، بعد از این هم خواهد بود.
مطمئنی؟
بله، آمار و ارقام تقلب ها رو دارم، اونم طبق اطلاعاتی که مؤسسات بین المللی و آزاد استخراج کردن.
و شاید روی کاغذ به راحتی بشه آمار و ارقام داد، اما واقعیت جامعه حرف دیگه ای میزنه.
مثلا چه حرفی؟
توی گزارش اومده، مثلا آقایی که میگه توی اغلب انتخابات سر صندوق بوده مطمئنه هیچ رأیی جابجا نشده.
استاد شما یه خبرنگار با تجربه اید، باید سراغ افرادی برید که اطلاعات دقیق میدن، نه اینجور آدم ها.
مثلا کیا؟
مخالفان انتخابات، کسانی که رأی نمیدن.
جناب همایونی، کسی که رأی نمیده اخبار و آماری که ارائه میده هیچ سندیتی نداره.
به هر حال از من گفتن این فایل قابلیت پخش نداره، دوست دارم فایل بعدی متفاوت تر باشه. انتظار بنده و همکارانم از جناب میزان بالاتر از این حرف هست آقا.
خیلی خب، پس منتظر بمونید فایل بعدی رو براتون بفرستم.
فقط یادتون نره موضوعات چالشی میخواییم، در ضمن سراغ قشرهای مختلف جامعه برید.
حتما حتما
استاد میزان، همچنان منتظرم. تا اون موقع شب خوش.
شب شما هم خوش. موضوعات چالشی و حساسیت برانگیز، اینا دنبال مسائل مغرضانن، دیگه نمیدونن که منم حواسم خیلی جمعه.
عزیزان، ادامه این ماجرا رو در قسمت بعدی خواهیم شنید.